بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا دستی بزن مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر، یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. میچرخم و دلم به مدار تو دلخوش است، میچرخم و دلم به مدار تو دلخوش است، پاییز این جهان به بهار تو دلخوش است. صبر و قرار رفته از این عالم و هنوز این وعد باز دل به قرار تو دل خوش است. گفتی به دار میکشیم، وعده خوشی است، اصلا دلم به وعده دار تو دل خوش است. خاکستری که مانده به جا تا جوان شود، هر لحظه دم به دم به شرار تو دل خوش است. دل باختم به عشقم و دل باختم به عشقت و غم بردم از دلت، بیچاره دل فقط به قمار تو دل خوش است. من نقش میزنم که جهان تازه تر شود، من نقش میزنم که جهان تازه تر شود، اما دلم به نقش و نگار تو دل خوش است. یار صبور، یار صبور، دست مرا آن جهان بگیر، این غرق در گناه به تبار تو دل خوش است. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، بینندگان خوب برنامه سمت خدا، در هر کجا که هستید بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. انشالله ایام به کامتون باشه، انشالله دلتون شاد باشه و لبتون خندان. با یک سمت خدای دیگه مهمون خونه هاتون هستیم و در خدمت حاجای ماندگاری عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم به همه دوستان این برنامه، به همه بینندگان عزیز، بینندگان داخلی و خارجی، بینندگان ظهر و صبح،
به به خیلی
و همه عزیزانی که قطعا با دعاشون ما رو کمک میکنن و پیشا پیش عید رو به محضرشون تبریک میگیم و همچنان که انشالله هممون لحظه تحویل سال دعا برای فرج آقامون میکنیم، اینجا هم هممون با هم دیگه دعا برای سلامتمون وجود نازنین داشته باشیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیان و حافظن و قائدن و ناصرن و دلیلن و عینا حتی تسکنه و ارزک توعن و تمتعه و فیها طویلا. و برای شادی دل نازنینشون هم یه صلوات هدیه میکنم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی خوب، این آخرین جلسه ما با آقای ماندگاری در سال 1390 هست. ببینید که امروزشون چی برای ما بر مقام آوردن. خاطرم هست که در جلسه گذشته داشتیم در مورد تبدیل زندگیمون به بندگی صحبت میکردیم. نکته که حائز اهمیت بود و جلب توجه میکرد راه ماندگاری این بود که شما اشاره کردید اگر قرار هست که در برابر گناه خودمون رو حفظ بکنیم و به سمت گناه نریم، اگر قرار هست که مشتاق دستورات خداوند متعال باشیم و بی صبرانه لحظه شماری بکنیم برای انجام دستورات خداوند متعال، یک نکته اینجا حائز اهمیت هست و اون هم جا افتادن مفهوم عبودیت و بندگی برای همه ما هست. این شد که بحث حلال و حرام رو مطرح کردید و نکات خیلی خوبی مطرح شد، خیلی از دوستای عزیزمون هم استقبال کردن. برای آخرین جلسه سالمون در واقع میخوام بدونم که واقعا ادامه بحثتون انشالله به کجا خواهد رسید و ما چه مسیری رو در سال جدید پیش بگیریم خیلی بهتره.
من خیلی دوست داشتم که بحث به سیر طبیعی خودش در این هفته آخر سال ما و بینندگان عزیز رو ببره در خونه شهدا و ممنون است اتفاق افتاد که همه باور کنند بنده خدا شدن، به مقام عبودیت رسیدن، از همین آدمای عادی و کوچه و بازار و خونه و مدرسه و مغازه و بازار و اداره رنگ خدا گرفتن و خیلی قشنگ قوی شدن در برابر شیطان و گناه نکردن شدنیه. اینم که من خیلی وقتا تو برنامه ها اصرار دارم، البته خودم هنوز بی توفیق بودم امسال، مردم عزیز ما به ویژه جوانهای ما حداقل سالی یک بار سرزمین راهیان نور رو بیان، علامت بگیم برن چون خودمون هنوز اونجا نیست، بیان ببینن که خاکاش با خاکای دیگه فرقی نداره، تپه‌هاش با تپه‌های اطراف تهران فرقی نداره، با اطراف شهر فرقی نداره، ولی هر کس میره اونجا میفهمه فرق داره، ظاهرش فرقی نداره، شاید اینجاها گل و بلبل هم خیلی بیشتر باشه، ولی وقتی اونجا میره احساس میکنه که این نقطه نقطه اتصال با خدا بوده. علتش هم این بوده که تو این سرزمین یاد خدا بیشتر بوده، همون حسی که آدم تو مسجد الحرام داره، تو حرم امام حسین داره، تو حرم امام رضا داره، تو مسجد داره، تو زمان اعتکاف داره، تو زمان رمضان داره، این حس اونجا هست. و باور کنید فقط من قهام نیست که بگیم حالا ما معتقدیم به خدا. دو سه ساله که از کشورهای خارجی هم با صورت توریست دارن میان، مسلمان نیستن. من از طریق مترجم گهگاه توفیق دارم با اینا صحبتی بکنم، یه جملاتی میگن که اصلا آدم لذت میبره. یه دانشجوی لهستانی میگفت تو طلایه نشسته بود و گفت چقدر این خاکا تمیزه، میخواست بگه آرام بخشه، میگفت چقدر این خاکا تمیزه، نشست رو خاکا. حتی قبلا به عنوان توریست که اومده بود گفت منوی سفر منو بدید، من کجا میخوابم، کجا را میرم، قضام چیه، برنامه سفر منو بدید. دیدم نشستم بلند نمیشه، من این مقدمه رو باید بگم، بهش گفتم بلند شو منوی سفرت به هم میخوره. گفت این خاکا اصلا منو زمگیرم کرده، حالا ادبیات منه، الفاظ منه، این خاکا حس میکنم یه جوری داره با من حرف میزنه. گفتن خب اینجا بچه ها کشته شدن حالا در راه دفاع از اعتقادشون، میهنشون، خب شما هم که کشته های جنگ جهانی داشتید که لهستان. گفتن اصلا کشته های شما یه چیز دیگه ای هم. اونجا شروع کردیم بچه ها باش حرف زدن، اینجا نقطه اتصال با خدا بوده. اون آرامشی که میگیم علا به ذکر الله تطمئن القلوب، نه فقط برای اونایی بوده که محو ذکر خدا بودن، تو هم که اومدی تماشاشون میکنی آرامشی به تو هم داره یه سهمی میرسه، مثل آرامشی که امام حسین تو گودی قتلگاه داشت، هر کی میره کربلا امام حسین ظرفشو پر میکنه از آرامش. مثلا خیلی وقتی میرن تو حرم امام حسین نمیخوام بیام بیرون، تو حرم امام حسین نشسته نمیخواد بیاد بیرون،
اونجا زمینگیر میشه،
زمینگیر میشه. حالا اون میگه جنس معصوم هست، شهده که از جنس معصوم نبودن، که این هم کلاسی و هم مدرسه و هم خیشی و هم سن و هم جنس و هم بازی و اینا نبودن دیگه، هم ردیف بودن. اینو چه اتفاقی افتاد؟ اینو چه اتفاقی افتاد که اینقدر تونستن زندگیشون رو با رنگ خدا پر رنگ بکنند که تبدیل شد به بندگی واقعی؟ چون خیلی ها فکر میکنن حاجا شما میگید تبدیل زندگی به بندگی یعنی ما دیگه زندگی نکنیم. گفتم نه، منظور ما نیست که زندگیتون رو تعطیل کنید، بندگی لباس دیگه ای بپوشید، نه، همونو ببینید چجوری میشه رنگ خدا زد. آقا شما دارید الان نزدیک عید، من بعدم دادم برای مردم واجب عیدم صحبت بکنیم دیگه، یکی از زیباترین دعاهایی که مردم در لحظه تحویل سال انجام میدن که من خیلی به این دعا معتقدم چون شرایط استجابت رو داره، یکی از شرایط استجابتش اینه که حدود 70 میلیون نفر تو یک لحظه با همدیگه دست به دعا برمیده. خیلی قشنگه. مقدمات رو انجام میدن، یه درودی بر پیغمبر و آل پیغمبر، توسلی میخونن، استغفاری میگن، دور هم جمع
قرآنی
میخونن، محاسن سفیدان هستن، بیسوان سفیدان هستن، بچه های کوچولو هستن، حتی مادرها همه رو بیدار میکنن، پسرم دخترم بیا بشین، همه رو به قبله. اونایی که تو حرم امام رضا هستن، اونایی که تو حرم حضرت معصومه هستن، اونایی که تو جنگکران هستن، اونایی که توی جبهه هستن، اونایی که تو کرد، همه این گل هم پیوند خوردن، یک موج دعا میره به آسمان. خب این شرایط استجابت دیگه. چی میگی؟ گل دعا اینه دیگه، حول حالنا الا احسن الا، حول حالنا الا احسن الا، یعنی خدایا اگر من توفیق پیدا کنم زندگیمو تبدیل به بندگی بکنم، از همین زندگی کیف میکنم به عنوان بهترین حال. حالا من میخوام از شهدا بگم اینجا، مردم عزیز و ببیشه جوانها، خب اینا هم که زندگی کردن. من حتی یک کتابی رو آوردم که چند تا شهید رو از جنس روحانیت معرفی کرده، فقط چون یکی از مظلومترین دسته های از شهدا روحانیت، کتاب مجمع ملکوتیان خاطرات بعضی از شهدای روحانیت از حدود 100 سال قبل تا تو دفاع مقدس. حالا فصل فصل و توصیه میکنم اگر بینندگان عزیز خوب تصویر کتاب رو ببینن، مجمع ملکوتیان از کاریش از مؤسسه روایت سیره شهدا، دوستان میتونن توی سایت روایتگر و سایت متاف هم این آدرس این خاطرات و این کتاب رو و حالا طریقه به دست آوردنش هم به دست بیارن. وقتی این خاطرات رو نمیرسم اینجا بخونم، فقط میخوام اینو بگم از مجموعه اینها وقتی آدم نگاه میکنه میبینه شهدا سه تا ملاک احسن الحال به ما دادن که از دین، از آیات و روایاته، که مردم اگه این شاخصه و ملاک رو پیدا کردید این دعاتون قشنگه، میشه زیباترین دعا. مثل این که من دعا کنم خدایا من آب به من برسون ولی آب رو نشناسم، یه تا لیوان میزنن جلوم میگن به تو آب رسوندن، داری چه کار میکنی؟ میگم خدا هنوز به من آب برسون. خب تو آب رو نمیشناسی،
دنبال چی میگردی؟
دنبال چی داری میگردی؟ وقتی نشناسم، یک، طبیعتا درست نمیتونم تشخیص بدم، دو، درست نمیتونم براش تلاش بکنم، سه، به من قلابیشو بدن نمیفهمم، چهار، و الان مردم گویی وقتا دارن بندگی قلابی که اسمشو ما میذاریم بردگی زیاد شده دیگه، شیطون پرستی، نمیدونم حیوان پرستی، خورشید پرستی، ستاره پرستی، ارزم و انواع و اقسام پرستشا، اینا دنبال بندگی بودن ولی آدرس رو گم کردن، فرمول قلابی گذاشتن در خونشون. انواع و اقسام پرستش ها توی جامعه ما، شهوت پرستی، پول پرستی، قدرت پرستی، شهرت پرستی، جمال پرستی، دنیا پرستی، همه اینا
میدونستن یه چیزی میخوان،
میدونن دنبال یه بهترین حال اینه که من، بهترین حال واقعی اینه که من بدونم اون کمالی که دنبالشم اون چیه، مصداق واقعیش رو من بشناسم. امام کاظم سلام الله علیه روایت خیلی قشنگی دارن، من سأل الله التوفیق ولم یجتهد فقد استهزأ بنفسه. اینو میخوام به خودم و همه مردم قشنگ ایران بگم، شما همه تون دارید بهترین توفیق رو از خدا میخواید، حول حالنا الا احسن الحال، که تو ماه رمضانم یه دعا به ادبیات دیگری هست، غیر سوء حالنا به حسن حالک. شبای قدرم هست، ایا شب و روز جمعه هم هست، شب و روز عرفه هم هست، تو بهترین موقعیت های دعا رو ما داریم اما نمیدونیم چیه، خودمون مسخره میکنیم. چون نمیتونم براش تلاش بکنم. حالا میخوام بیام از شهدا مدد بگیریم، ببینیم احسن الحال چیه. سه تا شاخصه من میدم، سه تا خطکش آیه شریعتی عزیز به کمک شهدا. یک، چون اینو به من و شما اثبات کردن احسن الحال فقط مخصوص محمد و آل محمد نیست، صلوات الله و سلام علیه مجمعین. چون بعضی فکر میکنن فقط مخصوص اوناست، بله عالی ترین نمرش مال پیغمبر و آل پیغمبر، اما ما هم میتونیم به مراتب پایین ترش هم برسیم و ما هم کیف کنیم از زندگیمون. بارها این جمله فکر میکنم یه بار از حضرت آیت الله العظمى بهجت اینجا متذکر شدیم که نیامده این به هر قیمتی تو دنیا زندگی کنیم، آمده ایم که زندگی کنیم تا یه قیمتی پیدا بکنیم و فدای شهدا به شما شریعتی. میدونید گرون فروشی یک جا خیلی قشنگه؟ گرون فروشی همه جا نوشتن آقا ممنوعه، فقها هم گفتن که گاهی وقتا حرون هم هست، بی‌انصافیه ارزون فروشی، ولی یک جا گرون فروشی خیلی سفارش شده. آدم وقتی احسن الحال پیدا میکنه این گرون فروشی خیلی قشنگه. کدوم گرون فروشی؟ این که آدم جان خود و هستی خودشو ارزون نفروشه. گرونترین قیمت عالم خداست. و خدا تو آیه 110 و 111 سوره توبه میگه خوش به حال شهدا، عجب گرون فروختن، فقط به خودم فروختن. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. به خودم فروختن. هر کی اومد جلو گفت جوونی تو بده من، خوشگلی تو بده من، اون چشمه قشنگ تو بده من، با حاج ابراهیم همت گفتن چشمت خیلی قشنگه، گفت چشم قشنگونه که خدا بخره. هر کی غیر خدا بخره قشنگ نیست.
اینو مشتری هم خوب شناخته بودن.
دنیا بازار دیگه. احسن الحال این نیست که من بفروشم آخرش بفهمم ضرر کردم. الذين زل سعيهم في الحياه الدنيا يحسبون انهم يحسنون صنعا. الان بعضیا فکر میکنن عجب تجارتی دارن میکنن ها، ولی نمیتونن که اخسرین اعمالای اولش داره دیگه. هل منبئكم بالاخسرین اعمالا، کسانی که خیلی ضرر کردن توی بازار دنیا.
اونایی که فکر میکنن خودشون برندن.
برندن. اونایی هم که به شیطان فروختن، به هوس فروختن، به مردم فروختن، اما شهدا برنده واقعی هن. به خدا فقط فروخت. گفت آقا من به هیچ کس کمتر از قیمت خدا نمیفروشم. امیرالمومنین یه تعبیر نورانی دارن، ثمن انفسکم الجنه فلا تبیعوها به غیرها. قیمت شما بهشته، جای دیگه داریم قیمت شما خداست. یه وقت به کمتر از قیمت بفروشید ضرر کردید. احسن الحال با این آیه، با این روایت معلوم میشه احسن الحال اینه که آدم به یک نقطه‌ای برسه که قابل بشه خدا بخرش. حالا سه تا شاخصه، این نتیجهش بود. لذا من فکر میکنم آی جوونا، آی مادر، آی پدر، آی دختر، آی پسر، بیرون شهدا یه بار فقط فکر کنیم راجع بهشون. من با یه جوان، با خیلی از جوان صحبت میکنم، میگم حضرت عباسی ببینید اینا برد کردن یا من تو، اینا برد کردن یا ما، به خدا اینا برد کردن، چون خیلی کس قشنگی فروختن و به قیمت قشنگی فروختن. و اونا رو باز میذارم برای فرصتی دیگر که خدا به چه قیمتی از اینا خرید، به اینا چی آوردن تو عرصه بازار. اما اون سه تا ملاک، اولین شاخصه احسن الحال اینه. ببینید من یک قاعده کلی هم بگم، اگر قرار از زندگی ما تبدیل به بندگی بشه، که یک بخشی زندگی ما عیده، دید و بازدید ها، هدیه دادن ها، لباس نو پوشیدن ها، آرایش کردن ها، تمیز بودن ها، خیلی هم خوبا، قباروبی کردن ها، خیلی قشنگ سفارش دین ماست، اما همین باید بشه بندگی. بندگی یک کلمه بیشتر نیست، بندگی یعنی خدایی شدن. امام میگه تو کتاب 40 حدیثشون خیلی قشنگه، تو حدیث ذکرشون دارن، هر کس میخواد زندگیش مملو و از یاد خدا بشه که تطمئن القلوب هم دنبالش بیاد. یاد خدا سه تا ریشه داره، این هنوز شاخصه ها نیستا، یه مقدمه دیگه. یاد خدا سه تا ریشه داره. یک، اولین ریشه یاد خدا احترام عظیمه که امر فطریه.
احترام عظیم یعنی چی؟
یعنی آقا ببینید من و شما در برابر هر عظمتی قرار بگیریم کرنش میکنیم. این عظمت زیبایی این گل، وقتی در مقابلش قرار میگیریم واقعا احترامش میگذاریم. یک نقاشی، یک خط، یک اختراع، یک اخلاق، از این کدوم عظیم از این تر از خدا؟ از انسان اگر هیچ عظیمی رو بزرگتر از خدا نبینه و الله اکبر تو وجودش پر شده باشه، هیچ وقت عظمت‌های دیگه در برابر خدا او رو مجذوبش نمی‌کنه، جذبش نمی‌کنه. درست؟
بله.
این عظمت رو هم از اون می‌بینم.
اون ربطش میده.
ربط
میده. بله.
عظمت زیبایی این، عظمت بزرگی این کوه، عظمت این ساخته شده، این دستاورد، این نقاشی، این خط، این انسان، این پیچیدگی، این عظمت، ظرافت، همه رو از خدا میده.
اینا آیه های اون عظمت میشه.
این پس در همون لحظه‌ای که داره دنیا میبینه، داره زندگی میکنه، متوجه چی میشه؟ خدا. لذا دائما تو وجودش الله اکبر داره موج میزنه. الله اکبر. دو، دومین ریشه یاد خدا که اگر تو زندگی من و شما سرایت پیدا کنه، همه جا رو پر کنه، من میشم بنده خدا. تو همه حالت هم ها، خوردنم، آشامیدنم، عیدم، غیرم، اینها، احترام منعم. هر کسی به من و شما یه لیوان آب بده، ما احترام براش خیلی، یه گل به من بده،
بله،
یه لقمه غذا بده،
قدش
یه احترام بده، یه سلام به من لطف کنه، نعمتی به من داده، یه دعایی برای من بکنه، ما منعمی بی‌منت‌تر و بزرگتر از خدا داریم؟ ببین، من الان یکی از بزرگترین مشکلات ما اینه که عظمت میبینم از خدا یادم میره، نعمت میبینم از خدا، در این حال که این عظمت در مقابل عظمت خدا صفره، این نعمت در برابر منعم بودن خدا قابل مقایسه نیست. سوم، احترام حاضر. کسی که حضور داره یه احترام میذاره. بذار ما اگر خدای نکرده بخوام غیبت کنم، منتظرم شما برید پشت سر شما غیب. حضور شما باعث میشه من در برابر شما یه احترامی قائل بشم. اینجا نخوابم، بلندشم بشینم، یه لباسی بپوشم، این حضور دیگه. حضوری پررنگتر از خدا ما داریم؟ و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، نحن اقرب الیه من حبل ورید. پس ببین، اگه ما این سه تا کلمه رو، عظمت خدا، کبریایی خدا، دو، منعم بودن خدا، سه، حضور خدا رو دائما برای خودمون تلقین کنیم،
ریشه خیلی از مشکلات ما هم هست،
همه مشکلات ما، همه مشکلات ما مال غفلت. لذا ذکر درمانشه، موعظه درمانشه. ما گاهی وقتا تو ایام عید ذکر یادمون میره، یاد خدا یادمون میره. امیرالمومنین میفرماید که بعض مؤمنین کسانی هم که اگه در جمع غافلا قرار گرفت، ان کان فی الغافلین کتب من الذاکرین، تو خطبه متقینه. اگه تو یک جمع غفلت زده وارد شد، این زود رنگ اونها رو نمیگیره، یه کاری میکنه اونها رو هم به تذکر وادار میکنه، یاد خدا رو زنده میکنه. و ان کان فی الذاکرین لم یکتب من الغافلین، اگر تو یک جمع وارد شد که همه یاد خدا هستن، این ادای غافلا رو در نمیاره، فیلم قافله ها رو در نمیاره. خب با این ستاریشه که تمام، به تعبیر قشنگ شما، تمام بدبختی های ما تو زندگی اینه که ما تو بخش های مختلف زندگی از خدا یادمون میره. همه قشنگی زندگی شهدا و جبهه های این بود که خدا بود و خدا بود و خدا بود. خدا خیلی پررنگ بود. امروز رئیس پررنگ شده. چرا پررنگ شده؟ حاجا حقوق ما دستمونه، نعمت به ما میده. خب حقوق از بیشتر از خداست؟ او مستقلتر از خداست؟ آقا چرا ارزم به خدمت خدا یادمون رفته؟ به خاطر عظمت این نقاشی که دارم میدم. خب این نقاش و نقاشی و استعداد و دست و چشمش مخلوق کیه؟ خدا. پس اون که عزیز بزرگتره که این نقاش رو ساخته. چرا اینقدر ازم بخیر غافل شدی؟ این حضور، این همه زیبایی منو مغرور خودش کرد. این حضور بیشتر از خداست، پررنگتر از خداست. حالا با این مقدمات که مقدارم طولانی شد، میخوام سه تا شاخصه احسن الحال رو بگم. یک، اولین نکته احسن الحال اینه که من حالات مختلفم رو تو زندگی با نظر خدا و ولی خدا تنظیم بکنم، با رضایت او. آقا بنده قرار عید لباس نو بپوشم، من میخوام همه دوستان از این بارا برم، هیچ اشکالی نداره. ولی وقتی لباس نو میپوشی، ببین رضای خدا در چیه. بپوش، میشه جونت،
خب یعنی چی رضای خدا در چیه؟
الان یه حدیث قدسی میخونم. من اراد ان لا یکون اوریانن یوم القیامه فلیکسل جلود الاغریت فی الدنیا. هر کی دوست داره روز قیامت اوریان نباشه، لباس اونه که لباس نیاز دارن لباس بشون بده، ظاهرش اینه. من اینکه قرارم رو عید و ایام عید خودم و بچه هم لباس نو و لباس قشنگ و شیک بپوشم، رضای خدا در اینه که اگر من یک سقفی رو گذاشتم برای خرید، یه دوم، نه یه سوم، یه چهارم، یه پنجم، یه دهم کمتر و سبکتر و ساده تر بگیرم. همسایمون باباشون کارگره، بابا ندارن، تعدادشون زیاده، به صورت هدیه، دخترشون هم کلاس دختر منه، پسرشون هم کلاس پسر منه، دو تا از این لباسا هدیه بگیرم بدم به او. بعد ببین چقدر خدا راضیه، چقدر خدا راضیه.
اونجا ما اوریان نیستی،
اونجا دیگه اوریان نیستم. ببینید این خطکش احسن الحال شد. برای هر کارم رضای خدا و ولی خدا رو در نظر بگیرم، نه رضای غیر خدا. ما الان گاهی وقتا میگیم چرا این تیپ رو زدی، چرا این آرایش رو کردی، چرا این دکور رو درست کردی، چرا این ارزم بساط رو انداختی، میگه به خاطر که مردم خوششون بیاد.
خدا کجاست؟
خدا کجاست؟ در یک کلمه ببینید، ما الان توی شبکه سه سیما نشستیم، تو صدا و سیما معمولا میگن که و تلویزیون و سینما و این برنامه ها میگن آقا باید یه کاری کنی که تو دوربین بیای، بعد این دوربین رو بتونی پرش کنی، درسته نه؟ من میگم این قرار من دوربین پر کنم، این دوربینا که پر کردنش کاری نداره که. احسن الحال اینه که نظر خدا رو جلب بکنم، تو دوربین خدا بیام. یه جمله قشنگی داره تو داینود به ونظر الینا و نظرتن رحیمه، خدا میخوام تو به من نگاه با رضایت و رحمت بکنی. رضی الله عنهم
برزوان.
آیا ما بسرات عیدمون یه طوری چیدیم که خدا و ولی خدا از ما راضی باشه؟ یادتونه بعد از ماه رمضان گفتیم بیایم موبایلامون رو، لپتاپامون رو ازم به خدمتتون که اون امکانات شخصی خودمون رو یه جوری قرار بدیم که اگه امام زمان خواست بیاد ببینه،
چیزی برای پنهان کردن نداشته،
چیزی برای پنهان کردن نداشته باشیم و سخط مولا رو، غضب مولا رو برای خودمون نخریم. حالا اینو میخوام سرایتش بدیم، آیا لباس پوشیدنمون تو عید یه طوری هست که اگر حضرت زهرا وارد بشه راضی از ما؟ آیا سفره چیدنمون، دور هم نشستنمون، گفتنمون، شنیدنمون، حالا اینجوری که تعطیل میشه؟ نه به خدا، ما عید تو جبهه 8 سال عید داشتیم دیگه، 8 سال عید نوروز رو تو جبهه بچه ها بودن، این قدم شاد بودن. اما باور میکنید یه کار خیلی قشنگ انجام میشه تو لحظه سال تحویل. الان یه مادری که یه بچهش تو سفره ولی اون زنده، همه اطلاع هم دارن، همه دور مادر نشستن، ولی یه چشم مادر یکم اشکه. میگن چرا مادر، ما که همه دور نشستیم؟ میگه پسرم کیلومترها دور از ما، دور ما نیست. مادر مفعول الاثر یه درجه غمناک‌تر، همه نشستن ولی پسرش نیومده. من گاهی وقتا میگم که مردم، مگه ما منتظر امام زمان نیستیم؟ چند نفرمون لحظه تحویل سال نو میگیم آقا جون عید آمد و بهاران، اما صفا ندارد، مهدی بیا که بی تو عالم ضیا ندارد. اون لحظه هم ما نمیگیم آقا و مولای ما شما هستی، اون لحظه من زیباترین حالت اینه که آقامون احساس کنه همه منتظراش بیادشن، همه منتظرها جای خالی اون رو حس میکنن. و تو بچه های شهده اینجوری بود، رضایت امام زمان مهم بود. حتی جایی که رضایت خدا و ولی خدا با رضایت غیر خدا تعارض داشت، همچی قشنگی رو میگذاشتنش کنار، داشت میرفت جبهه، داداشاش جبهه بودن، باباش هم جبهه بود، این پسر آخری بود. مادره بهش گفت که خود تو بری جبهه، من میمیرم. و از قصه برگشت به مادرش با گریه گفت میخوای بمیری؟ بمیر. مادره گفت یعنی من بمیرم؟ پرید دست و پای مادرش رو بوسیدن، صورت مادر رو بوسیدم. خب مادر تو که میدونی من چقدر تو رو دوست دارم، ولی یه لحظه فکر کردم که یا باید تو بمیری یا باید دین خدا از بین بره. من دیدم رضای خدا و رضای ولی خدا اینه که این زنده بمونه، ولی به قیمت مردن تو، دق کردن تو تموم بشه مادر. یعنی احسن الحال
حاجه ماندگاری، خب شما هم اونجا بودید، بالاخره از یادگارهای همون دوران هستین. چیزی که شاید
تو تعبیر یادگار نگید،
چی بگم؟
بگید عقب مونده.
نه اختیار.
جدی میگم.
اختیار. نه حضور شما که الان خیلی موثر و مفید هم
که هر کس میخواد به یک عقب مونده از قافله نگاه کنه به ما نگاه کنه که زبان حال ما اینه: رفتم که خار از پاکشم، محمرز چشمم دور شد. یک لحظه من غافل شدم، صد سال راهم
دور شد. نه خدا رو شکر داریم از محضرتون استفاده میکنم، هم تو برندهای خوبمون. اونجا که شما بودید و این نکاتی که گفتید همش صحیح و همش درست، ولی اون چیزی که به نظرم برگ برنده شهدامون بود و همه اونهایی که اون حال هوا رو درک کردن این بود که هیچ وقت غافل نمیشدن. اگر اونجا خدا بود و خدا بود و خدا بود، به خاطر این بود که مدام اینا ذاکر بودن و یاد خدا همیشه پیش روشون بود و هیچ خدا رو فراموش نمی کردن. ولی الان خود این مظاهر دنیا و گرفتاری ها و این دستگاه ما رو گرفته و بسته و ما رو زمینگیرمون کرده. یعنی من میخوام یک نسخه بدید برای دوری از این غفلته و دوری از این فراموشی یاد خدا، منتها بذارید بعد از تلاوت آیات قرآن اگر موافقید. دو تا شاخص دیگه هم مونده.
بله
دو تا شاخص
دیگه.
اینو بگم بفهم.
ببینید الان کسانی که ناراحتی تنفسی دارن، اکسیژن تو هوا هست، ولی یه ماسک هم با خودشون برمی‌دارن. بله. دیگه درسته؟ بله. اسپری برمی‌دارن که آقا بزنن این اکسیژنشون بله. کم نباشه، ماسک برمی‌دارن. من می‌خوام بگم شهدا سه تا به قول شما نسخه سه تا دارو مصرف می‌کردن. یک، تذکر درونی داشتن. درونشون رو آزاد گذاشته بودن چون بنده خدا بودن، دائما به اونها میگفت مواظب باش از یاد خدا غافل
نشی.
دو،
اینو که ما میتونیم داشته باشیم.
ما میتونیم. خب تذکر بیرونی هم داشتن. یکی از قشنگیایی بود که محیط هم بهشون تذکر میداد. یعنی افراد، خانواده ها، امروز این خیلی کم شده.
خیلی.
فضای بیرون فضای تذکر نیست. الان وقتی آقا هوا آلوده میشه میگن اونایی که آسیب دارن، ناراحتی قلبی دارن بیرون نیان. خب اگه گناهی من میبینم توی خیابون، گناه به جوون بگم جوون توی خیابون نرو، گناهه. ضرورت نداری نرو. یکم مواظب هم باشی. صیانت جمعی، اونجا تذکر جمعی خیلی
نه، اون در قبال هم احساس مسئولیت می‌کردن که هوای همو داشته
باشن. عنصر سومی که خیلی هم تو روایات ما تأکید شده و تو بحث برادر اعظم حاجی عالی هم هست، یاد مرگ بود. بوی مرگ می اومد. شهادت مرگ رو می‌دیدن، مرگ رو حالا شهادت بود. یعنی اعظم به خدمت تو، من نشسته بودم توی خرمشهر، یه دفعه یکی از بچه‌ها از در وارد شد، فلانی اگه میخواد جنازه داداشته ببینی دارن میبرنش.
به همین سادگی.
به همین سادگی. حاجی فلانی پسر افتاد، فلانی عمود شهید شد، بچه ها محمد هم شهید شد، علی شهید شد، مصطفی شهید شد. بوی مرگ که میاد تو روایات ما اینه، هر جا یاد مرگ بیاد جلوه های دنیا کمرنگ میشه که غفلت ساز، جلوه های آخرت پررنگ میشه.
یه هم نکته خیلی خوب. با خیلی ممنون، متشکریم. از شهدا هم ممنونیم که بالاخره اتر برنامه سمت خدا، اتر رو عرضم به حضورتون که با اتر و یاد شهدا آمیخته شد. به قرار روزانمون میرسیم. صفحه 534 مصحف شریف، آیات پایانی سوره مبارکه الرحمن و آیات ابتدایی سوره مبارکه واقعه از مشهد و رضا تلاوت های تقدیم حضورتون میشه. باز بگردیم شما در ادامه برنامه همراه شما و در کنار شما خواهیم بود و در محضر حاجی ماندگاری عزیز خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعد الفرجه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على
صلوات درود خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش از همینجا سلام میگیم به امام علی ابن موسر رضا و انشالله همه اونهایی که آرزو زیارت مشهد مقدس رو دارن با آرزوشون برسن. چقدر خوبه ثواب تلاوت این آیات نورانی هدیه بکنیم به روح مطهر و ملکوتی همه شهدای انقلاب اسلامی و شهدای 8 سال دفاع مقدس. خیلی ما فرصت نداریم به دلیل فشردگی برنامه شبکه 3 هم دیروز هم امروز زمان برنامه مقدار کوتاه‌تر هست. نکته قرآنی رو میشنویم و اگر نکته هست جای مونده دیگه بفرمایید.
بله من شاخصه اول رو عرض کردم نکته قرآنی رو خوب با شاخصه دوم اشاره کنم. شاخصه اول این که ما برای این که بفهمیم احسن الحال چیه تو هر مقطع و برنامه زندگیمون بریم سراغ رضایت خدا و ولی خدا. با شهدا این ملاک رو خیلی داشتن. اون داستانی که من از اون مادر و فرزند گفتم نه از باب این که خدایی نکرده رابطه مادر و فرزند توی دوران دفاع مقدس کم رنگ بود، نه، یه رابطه قشنگ دیگه ای که حاکم بر این رابطه بود اینو تحت شعاع قرار میدن که حب الله بود. و وقتی اینو حب مادر که زیباترین موجوده داره اون حب الله رو قلقلکش میده با تمام محبتی که به مادر داره اون رو فدا میکنه، همون رابطه‌ای که امام حسین علیه السلام بین خدا و علی اکبرش داشت، همون رابطه‌ای که امیرالمومنین بین خدا و فاطمه زهرا داشت.
شما جان خیلی از مادرها اینو میفهمیدن و درک میکردن
و واقعا این افتخار بود برای ما که این اتفاق داره میفته. شاخصه دوم احسن الحال رو با آیات اول سوره اذا وقعت که امروز تلاوت شد الحمدلله بسم الله الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه خافضتون رافعه، همین خافضتون رافعه، یعنی شاخصه دوم احسن الحال اینه که بهترین حال تو هر برنامه زندگی اون حال است که تصویر قیامتی اون حالتون رو ببینید، با تصویر قیامتی تنظیم بکنید. لذا بهترین حال این نیست که تو این دنیا پولدار باشم،
ببینیم اونجا چه خبره،
اونجا چه خبره. که حضرت استاد جوادی آمونی حفظه الله میفرمودن چه بسیار پولدارانی که روز قیامت فقیر می آیند و چه بسیار فقرایی که روز قیامت غنی می آیند، چه بسیار سوارهایی که روز قیامت پیاده می آیند، چه بسیار پیاده هایی که روز قیامت سواره می آیند. چه بسیار زیبارویانی که روز قیامت زشت وارد محشر می شوند. این احسن الحال این نیست که من زیباترین صورت و زیباترین آرایش و زیباترین نوع لباس رو داشته باشم. کسی نگفته شما زشت را بری، اما اون زیبایی رو برای خودت انتخاب کن که قیامت زشتت نکنه. اون تصویر قیامتی فوجد و ما عملو حاضر آیه 49 سوره کهف. حواسمون باشه شهدایی رو خیلی در نظر داشتن. هر کاری میخواست بکنه، هر عملی میخواست انجام بده، از خوردن و پوشیدن، همش یادش این بود این عمل تصویر قیامتیش چیه. لذا شهید باکری میشینه گریه میکنه برای این که یک ذره بیت المال تو سلسله مراتب زیر دست او ضایع شده. شاید خیلی برای بعضی ها مهم نباشه، ولی بیت المال ضایع شد شد دیگه، مدیریتی از این تلفات داره. ولی شهید باکری نشست مهدی اینقدر گریه کرد، چرا؟ تصویر قیامتیش خیلی سخته. تصویر قیامتی اینجا شاید اگه دی بشینن صحنه های گناه رو تماشا کنن خیلی کیف میکنن، قش قش میخندن، جمع هم نشستن خدای نکرده صحنه های بد ماهواره رو بینن، ولی تصویر قیامتی این نگاه کردن حسرته. تصویر قیامتیش عذابه.
اون برو ببینی دیگه،
این اتفاق اون برو ببینی اینجا احسن الحال رو میفهمی یعنی چی. اون برنامه رو بچینم. آقا تصویر قیامتی عیدی دادن به بچه های یتیم. من میخوام حتی اینجا توصیه بکنم، حالا سوم ملاک هم بگم توصیه هم داشته باشم. سوم این شاخصه برای احسن الحال اینه که احسن الحال تو هر برنامه زندگی اینه که شیطون از دست ما عصبانی بشه، شیطون بدش بره. یه کاری کنید مردم، آقا میخواید لباس بپوشید، بخورید، بیاشامید، ببینید، دیدن برید، عید برید، خوش باشید، بخندید، شوخی کنید، یه کاری کنید شیطون راضی نشه، خدا ولی خدا راضی باشن، قیامت شما وضعتون خوب باشه، شیطون هم از دست شما عصبانی باشه.
اینا هم هیچ منافاتی با زندگی عادی و روال طبیعی زندگیمون نداره.
شهدا میدونستن چی کاری که شیطون عصبانی میکنه؟ سجده. آی سجده هاشون طولانی میکردن. لذا تو خاطرات یکی از شهدا داره، گناه هایی که امروز کردم رکوع هم خیلی تند انجام شد، سجده هم طولانی نشد. الله اکبر. شیطون خوشحال ما نمازمون سرسرکی بخونی، ولی وقتی صورت تو میذاری رو خاک نصف شب یه قطره اش میریزی، اینقدر شیطون عصبانی میشه. این سیره شهدا بود. حالا من میخوام بگم مردم، ما میتونیم عید رو داشته باشیم، دید و بازدید داشته باشیم، مسافرت داشته باشیم. بیایید با این سه تا شاخصه‌ای که گفتم، رضای خدا و ولی خدا، تصویر قیامتی و عصبانیت شیطون، دو سه تا توصیه، هزاران توصیه میشه کرد. آی مردم، شما که دارید میرید مسافرت، وارد هر شهر شدیم و عبور کردیم و از خیلی از شهر عبور میکنیم، به بچه‌های تو ماشین بگیم بچه‌ها انبات این شهرم توی قبرستون منتظرن، یه فاتحه براشون بخونید، یه حمد و سوره هدیه کنیم، یه صلوات هدیه کنیم به شهدا. این زیباترین حال، هم خدا راضیه که ما یاد آقای این یک حقی دارن، ولی از شهرشون رد میشیم. امامزادگانی که در اون شهرها هستن، حالا یه صد متر یک کیلومتر راه شما رو دور میکنه، ببینید یه تصویر از حرم امامزادشون میدن مردم چه کیف میکنن، یه تصویر اون روز از قم میشون دادید مردم چقدر کیف کردن. خب یه زیارت امامزاده هم بریم، یه نمازمون رو توی امامزاده بخونید، چقدر کیف میشه. یه احسن الحال، شیطون هم عصبانی کرده، تصویر قیامتش هم قوقایه. تو مهمونی ها نشستیم، صدای اذان میاد، یک جوان رو تشویقش کنیم، حتی یه پاداش بهش بدیم، بلند شو یک اذان بگو، نماز اول وقت بخونیم.
بسیار خوب.
زن و مرد رو از هم جدا کنیم، محرم و نامحرم یکم جدا بشن. اینا احسن الحال زنی که دیده بازدیدتون هم دارید، همه کاراتون هم.
خیلی خوب، ما خیلی فرصت نداریم، باید خداحافظی بکنیم. دوستان عزیز ارجاع میدیم به صحبت های سابق حاجی ماندگاری و تطبیق اونها در سال جدید. انشالله سال جدید هم سال پر خیر و برکتی برای همتون باشه. جو متشکر و ممنونم، خدا رو شکر میکنیم که سه‌شنبه های ما در سال 1390 امام رضایی بود و رنگ و بوی امام رضا علیه السلام رو داشت. حسن ختام برنامه امروز ما هم سلام و امام علی ابن موسی رضا خواهد بود. حاجی ماندگاری نکته ای فرمایش
دعا میخوام بکنم.
بفرمایید.
خدایا به همه ما توفیق بده، به همه مردم ما، مسئولین ما، رسانه ما توفیق بده عید بیگناهی داشته
ان شاء الله
که مرضی رضای امام رضا
بله و عید واقعی همین
ان شاء الله.
خیلی ممنون، متشکرم ازتون. فردا ان شاء الله با حضور جای طلایی خدمتتون خواهیم رسید. خدا پشت و پناهتون باشه. متشکرم.